درس 318 همه خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسئله از مسائل پنجگانه بخش دوم که اختلاف حقوقی بایع و مشتری در مسقط هست این بود که اگر بایع و مشتری در آگاهی مشتری از براءت بایع اختلاف کردن حب چیست؟ یعنی هر دو اتفاق دارن که کالا معیب بود حین العقد، و اتفاق دارن که وقع العقد علی المعیب، و اتفاق دارن که اگر بایع تبری کرده باشد و خود را تبرئه کرده باشد و مشتری شنیده و پذیرفته باشد، خیار عیب حادث نمی شود. این اتفاق دارد. لکن محور اختلاف شد این است که بایع می گوید من تبری کردم و شما شنیدید، مشتری می گوید یا تبری نکردید یا اگر کردید من نشنیدم، یعنی من خیار عیب دارم، خیار عیب ساقط نشده. از اینکه کالا معیب است و عقدم بر معیب واقع شد و چنین عقدی عقد خیاری است، این مورد اتفاق طرفین است. چه اینکه مورد اتفاق طرفین هم در مسقط مطرح است، طرفین میدانند که اگر فروشنده تبری کرده باشد و خود را تبرئه کرده باشد و مشتری شنیده و قبول کرده باشد، دیگه خیار عیبی نیست. الان اختلاف اونها در مسقط است، یعنی در تبری و عدم تبری است. صورت مسئله همین هست که اشاره شد. اقوال مسئله و مقتضای قاعده اولی مسئله و نصوص خاصه در مسئله و جمع بین نص و قاعده، اینا یه امور چهار پنجگانیست که برخی از اونها اشاره شده در روز چهارشنبه و برخی هم با تصمیم بشه به هاست خدا. پس صورت مسئله اینه. اقوال در مسئله هم این هست که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که قول مشتری مقدم است معل حلف. مشتری که میگوید من نشنیدم یا شما تبری نکردید، قول او در محکمه مسموع است معل حلف، او سوگند یاد میکند و معامله میشه خیاری، حالا یا قبول یا نکول در اختیار خود اوست. ممکن است که معامله را بپذیرد، ممکن است نپذیرد، ولی معامله واقع شده ولی خیاری است. معروف بین اصحاب این است. فقط مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو مبسوط موافق با این فتوا نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمایش شیخ طوسی را طرزی توجیه میکند که به حرف معروف بین فتوای معروف بین اصحاب برگردد. اگر این توجیه مرحوم صاحب جواهر تام باشد، مسئله میشه اجماعی، و اگر این توجیه ناتمام باشد، مسئله میشه شهرت محققه. پس شهرت محققه این است که قول مشتری مع الحرف مقدم است، و اگر فرمایش صاحب جواهر تام باشد و فرمایش شیخ طوسی در مبسوطن به حرف مشهور برگردد، به حرفی به فتوایی که مشهوری بین اصحاب رضوان الله علیهم برگردد، مسئله میشه اجماعی. خب پس صورت مسئله مشخص، اقوال مسئله مشخص. میمونه مطلب سوم و چهارم. مطلب سوم اینه که مقتضای قاعده اولیه چیست؟ مسئله چهارم، مطلب چهارم این است که نص خاصی در مسئله باب چه فتوایی دارند. مطلب سوم از مسائل چهارگانه مقدماتی این است که مقتضای قاعده اولیه تقدیم قول مشتری است که طبق همین قاعده اصحاب فتوا دادن، زیرا در اینجا بایع ادعا میکند که من تبری کردم و شما شنیدی، مشتری میگوید یا تبری نکردی یا میگوید که نشنیدم، این انکار میکند تبری را. پس مشتری میشه منکر، بایع میشه مدعی. در محکمه اگر مدعی بیانیه اقامه نکرد، مشتری با سوگند محکم حکم را به نفع خود جزم میکند، یعنی محکم نفع حکم میکند. بایع اگر مشتری اگر قولش منکره مقدم است، چون منکره براءت است و اصلا عده براءت است. ما اصل را چه اصل موضوعی بگیریم چه اصل حکمی بگیریم، قول مشتری موافق با اصل است، پس اون میشه منکر. قول بایع مخالف اصل است، پس اون میشه مدعی. بیان ذلک این است که ما اون اصل اولی و که مرجع نهایی است، اصالت اللزوم است که مستفاد از اوفو و عدم امثال اوفو است. اون اصل فوق است که اصل اولی در مسئله است که لزوم در عقل است. از اون اصلی که پایین آمدیم در اینجا، ما یه اصل موضوعی داریم که مقدم بر اون اصل حکم است. اون این است که اگر بایع تبری کرده و مشتری شنیده، چه این عقدی میشه خیاری، این عقد دیگه عقد لازم است. و این اصل موضوعی مقدم بر اون اصل حکمی است. ما با داشتن این اصل موضوعی نمیتوانیم به اون اصل حکمی توسل بکنیم، برای که منشأ شک ما در لزوم و عدم لزوم براءت و عدم براءت دیگه. اگر اصل سببی که موضوع است جاری است، دیگه نوبت به اصل مسببی و حکمی نمیرسد. که ما چرا شک میکنیم که آیا این عقد لازم است یا نه؟ منشأ شک چیست؟ منشأ شک اینه که اگر براءت کرده باشد و او قبول کرده باشد، بله خیاری نیست. اگر براءت نکرده باشد یا کرده و او نشنیده باشد، خیاری است. پس منشأ شک در لزوم و عدم لزوم این عقد این است که تبری شده یا نشده. اصل عدم براءت است. قبلا که براءت نبود، الان کماکان. این اصل موضوعی حاکم بر اون اصل حکمی است. و از طرف دیگر ما یه اصل حکمی دیگری داریم که این اصل حکمی حاکم بر اون اصل است. اون اصل حکمی این است که شما در باب مسقطات بحث میکنی. ما بحث در باب مسقطات، اختلاف حقوقی طرف در مسقط بعد الفراغ از ثبوت است. این کالا که معیب بود، وقع العقد علی المعیب، چون وقع العقد علی المعیب پس خیار عیب مستقر شد. شما بعد میخواد بگید که تبری کرده یا نکرده، خب این خیاری که آمده ما همین خیار را استحساب میکنیم. اگر توانستیم این خیار را استحساب بکنیم، این اصل حکمی حاکم بر اون اصل حکمی اولی است. پس یا اصل موضوعی حاکم است یا اصل حکمی. البته اگر اصل موضوعی حاکم باشد، مفاد این اصل موافق با اصالت اللزوم است. ولی اگر اصل حکمی حاکم باشد، مفاد این اصل مخالف با اصالت اللزوم است. اون استحساب خیار دیگه. خب بنابراین مقتضای قاعده اولیه تقدیم قول مشتری است، برای اینکه قول مشتری موافق با اصل است و قول بایع مخالف با اصل است. بایع میشه مدعی، مشتری میشه منکر. اگر بایع بیانیه اقامه نکرد، نوبت به مشتری میرسد. مشتری با سوگند محکمه را به سود خود پایان میده. اساس خیاب علیه لزومه که نه اصالت اللزوم میگه این. بله اصالت اللزوم میگه این معامله لازم است. اساساب خیار میگه این معامله لازم نیست. اگر ما اصالت عدم براءت رو جاری کردیم، اصل عدم براءت بود، این خیار آور است. اصالت عدم البراءه خیار آور است. این اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است، یعنی معامله خیاری است. نه که خیاری نباشه. این اصل موضوعی هم مثل اصل حکمی هر دو مخالفه با اصالت لزوم. البته اصالت البر، اصالت و عدم البرا که جاری کردیم، یعنی اصلی هست که براعت نکرده چون سابقه عدم دارد دیگر. پس برابرین وقع العقد و علل معیب که اون بالوجدان است، براعتم که حاصل نشده، مسقط حاصل نشده، برابرین خیار هست. این اصل موضوعی حاکم بر اون اصالت لزوم است که اصل حکمی است. بله، نه این است که این مسئله چهارم از مسائل پنجگانه بخش دوم است. بخش دوم اختلاف حقوقی طرفین است در مسقط. معلوم شد یه سبق الحقوقی را اینا تو بیان رعایت کردن. الان بحث در اختلاف طرفین است در مسقط خیار. بله، به اونم انشاءالله میرسیم. بله، به اونم انشاءالله میرسیم که مرحوم شیخ بهش اشاره کرده که اشکال سوم از اشکالات سکانه در مسئله است که اون الان برای میشه اشاره میکنه. الان بحث در مسئله چهارم از مسائل پنجگانه بخش دوم است. اختلاف حقوقی طرفین در سه بخش خلاصه میشد. بخش اول اختلاف حقوقی طرفین در موجب خیار که چهار تا مسئله داشت میگذشت. بخش دوم اختلاف حقوقی طرفین در مسقط خیار که پنج تا مسئله دارد، سه مسئله گذشت و این مسئله که محل بحث است چهارمین مسئله است و مسئله پنجم بخواست خدا حالما. بخش سوم اختلاف حقوقی طرفین در فسخ و عدم فسخ است. الان ما در مسئله چهارم از مسائل پنجگانه بخش دومیم که بخش دوم اختلاف حقوقی طرفین در مسقط خیار است. در چنین فضایی معلوم می شود که بحث در ثبوت خیار نیست، وگرنه می افتد تو بخش اول. بحث در ثبوت خیار است. هنوز فرمایش مرحوم شیخ به پایان نرسیده تا به جنبندی نهایی برسیم. شاید در اسنای فرمایشات مرحوم شیخ به اینجا برسیم که خود مرحوم شیخ می‌فرماید به این که این از مورد بحث خارج است، برای اینکه تبری رو شما کی می‌خواد مطرح کنید؟ تبری با تو متن عقد باشد. تبری در متن عقد اصلا نمیذاره خیار منعقد بشود. حالا این رو به خواست خدا خواهند فرمود. خب، بنابراین صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، اصل اولی و قاعده اولی در مسئله مشخص است. حالا کم کم البته این باید تطبیق بشه. مطلب چهارم نص خاصی در مسئله است که مخالف با قاعده است. خب، پس برابر قاعده اون اصل اولی حاکم و اصل فائق همون اصالت اللزوم است. ما در اینجا دو تا اصل داریم، یکی اصل موضوعی و یکی اصل حکمی که هر دو مقدم بر اصالت اللزوم هست. اون اصل موضوعی این است که ما آیا براءت شده یا براءت نشده. اگه براءت شده باشد، مشتری پذیرفته باشد، معامله خیاری نیست. اگه براءت نشده باشد، معامله خیاری است. چرا معامله خیاری است؟ برای اینکه در موجب خیار اختلاف ندارد. کالا معیب هست و قل عقد و علل معیب اینا را قبول دارن. اما اگر عقد بر معیب واقع شده باشد خیاری است. اما آیا مسقطی دارد یا نه، اونجا محل اختلاف است. بنابراین چون اصل موضوعی به نام اصل عدم براءت، عدم تبری، عدم تبرئه بایع مطرح است، این اصل موضوعی حاکم بر اون اصالت لزوم است. استصحاب خیار که موافق با این است. نه دیگه، اصل عدم تبری و اصل عدم تبری مقدم بر لزوم است. خود اصل عدم تبری خیاراوره دیگه، چون کالا معیب هست، عقد بر معیب واقع شده، چنین عقدی خیاری است. اگر براءت شده باشد خیار نمی آید یا خیار آمده ساقط می شود. اصل عدم براءه میگوید به اینکه براءتی نشده، مسقطی نشده، پس خیار ثابت است و مقدمه بر اصالت لزوم است. گذشته از این اصالت اصل موضوعی، اصل حکمی هم هست با این است که در رتبه سابقه این کالا معیب بود، عقد بر معیب واقع شد، تا این لحظهش که یقین نیست آیا براءت شده یا نشده، او را شما شک دارید. اگر او جاری نشه خیار را استصاب میکنید. این استصاب خیار مقدم بر اصالت لزوم است و همچنین مقدم بر استصاب ملکیت است که مرحوم شیخ از اون راه میخواست لزوم را ثابت کند. این ترسیم مراحل چندگانه که صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد که آیا اجماعی است یا شهرت، مقتضای قاعده مشخص شد که تقدیم قول مشتری است مل حرف، لذا فتوایی که مشهور بین اصحاب تثبیت میشه. اما مطلب بعدی آن است که ما نص خاص در مسئله داریم. اون نص خاص همونطور که در روز چهارشنبه خونده شد، این نص میگوید که قول بایع مقدم است و قول مشتری مقدم نیست. سه بار کلمه سمن ذکر شده است. این محور سؤال سائلم آن است که آیا مشتری باید سمن را بپردازد یا نه. احتمال این که منظور از نسخه یمین باشد یا نه سمن خیلی بعید است، برای اینکه غالبا اینها اون اختلاف نسخه که اشاره میکردن اینجا دیگه نگفتن چه سخن از یمین هست. در سه بار که کلمه سمن مطرح شد، بار اول و دوم که جا برای یمین نیست، بار سوم هم به قرینه این که دوباره اول سخن از سمن بود، بار سوم هم مسئله یمین است و همه اصحاب هم از او سمن فهمیدن نه از او یمین. چون اگه از او یمین فهمیده باشن معناش آن است که قول مشتری مقدم است، مع الحرف و مطابق با قاعده است. دیگه معارض باشه و به عنوان مخالف در مسئله مطرح بشه نیست، این میشه موافق با قاعده و موافق با فتوایی که مشهور بین اصحاب است. روایت این بود که روایتی که مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 صفحه 111 باب 8 از ابواب احکام العیوب ذکر کرد، این بود محمد ابن الحسن به اسنادی عن السفار عن محمد ابن عیسی عن جعفر ابن عیسی قال کتبت الى ابی الحسن علیه السلام جعلت فداک المتاع یباع فی من یزیدو. یعنی در بازار حراج اون چیزی که چوب حراج دستش است میگه من یزیدو من یزیدو، آگهی مزایده زده میگه کی بیشتر میخرد من بفروشم. در چنین بازاری فینادی علیه المنادی، و هر وقت که نداداد فیضا نادا علیه بر امن کل عیبن فی، میگه هر عیبی که باشد من مسئول نیستم، با همین عیب دارم میفروشم. فیضش تراه المشتری و رضیه و لم یبغ الا نقد و سمن. یکی از مخاطبان خرید، گفت من میخرم، ایجاب قبول تموم شد و کالا رو گرفت، حالا میخواد سمن رو بپردازد. چیزی در عقد نمونده، فقط مرحله وفا مونده، یعنی اون مرحله احل الله البیع تمام شده، بیع تمام شده، مرحله اوفو بالعقود رسیده، حالا میخواد به عقد وفا کند. وفای مشتری به نقد ثمن است، وفای بای به نقد کالا است. یعنی اون باید کالا رو به تسلیم بکنه، اون باید پول بده. فیضا نادا علیه بر من کل ایبن فی، فیض اشتراه المشتری و رضیه و لم یبق الا نقد و ثمن. فرب ما زهده، زهده یعنی بیمیل شده. فعضا زهده فیه، زهده برخلاف رقبه، اگر گفتن رقبه فیه یعنی با میل است، رقبه انهو یعنی از او اعراض کرد، اما زهده اگر گفتن زهده فیه یعنی بیمیل شده است. در باری هست یوسف سلام الله علیه در تبکان و فیه من از زاهدین، یعنی بی رغبت بودن که او رو بخرن. فعزا زهد فیه، فعزن زهد فیه، یا فعزا زهد فیه ادعا فیه عیوبن، وقتی بیمیل شد حاضر نشد بخره بگین عیوبی داره. و من نمیدونستم دو چیز است که بسخت خیار عیب است، یکی این که او بداند، یکی این که او رو نداند ولی بایه بگوید من تبرئه کردم، من عهده ندارم. فیقول المنادی قد برئت منها، من نمیگم شما علم داشتید، من میگم من تبری کردم، شما هم با تبری پذیرفتید. فیقول المشتری لم اسمع البراءت منها، براءت از عیوب را من نشنیدم. عیبش یقی مشهود است، براءت از عیب را من نشنیدم. در نامه این چنین سؤال شد، ای صدق، یعنی آیا مشتری تصدیق می شود و حق با اوست و معامله میشه خیاری و او دارد پس میدهد، پس بر او واجب نیست که ثمن بدهد؟ فلا یجب علیه ثمن، چون اگر یصدق باشد و او منکر باشد و قول او مقدم باشد قول قضایی، حتما باید که یمین داشته باشد، بدون یمین که نیست. پس این فلا یجب علیه ثمن، این یقینا ثمن است دیگه، یمین نیست. ام لا یصدق فیجب علیه ثمن، اینم که ثمن است. سوال محور سوال ثمن است، فکتب علیه السلام علیه ثمن، یعنی ثمن باید بپردازد. یعنی در اینجا حق با بایه است، قول بایه مقدم است نه قول مشتری. بایه میگوید من تبری کردم، حق با اوست و مشتری خیار عیب نداره. خب این روایت مخالف با فتوایی است که مشهور بین اصحاب یا مورد اجماع است، یک. مخالف با قاعده قضایی هم هست، دو. بر این روایت از سه جهت اشکال شده، یکی این که این سندش ضعیف است، چون که در روز چهارشنبه گذشته از این که مکاتب است. این اشکال را محقق اردبیلی و همفکرانشون کردن. اشکال دوم این است که این روایت مخالف قاعده قضایی است. در قواعد قضایی یه قاعده مفروغ عنها و مسلمه قضایی این است که در محکمه بینه مال مدعی است، حلف مال منکر. مدعی اگر بیان اقامه نکرد، منکر با سوگند محکمه را به سود خود پایون برد. در اینجا برخلاف اون قاعده حرف مدعی رو مقدم داشتن. با یه مدعی است که من تبری کردم، با مشتری منکر است. خب قول مشتری موافقه با اصل است، قول مشتری مقدم است بر حرف، چگونه قول بایه مقدم شد و قول مشتری مؤخر؟ پس مضمون این حدیث مخالف با قاعده است. اشکال سوم این است که این از مذهب بحث بیرون است، برای اینکه اون عیبی، اون براءتی مسقط خیار است که تو متن عقد باشد. شما الان بعد از عقد دارید میگید، قبل از عقد دارید میگید، کدوم مرحله را دارید میگید؟ این اشکال سوم که از بحث خارج است، روایت از مورد ما خارج است، جداگانه باید بحث میشه که اشکال سوم است. فعلا در اشکال اول و دوم این آیون نظر دارن. اشکال اول به سند برگشت، اشکال دوم به این که مخالف قاعده است. اشکال اول مال محقق اردبیلی است رضوان الله علیه که فرمود ضعف سند دارد، گذشته از این که مکاتبه هم هست. اشکال دوم اینه که مخالف قاعده است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود فی کل منهما نظر، یعنی هم اشکال اول قابل نقد است هم اشکال دوم. مرحوم خوی رضوان الله علیه می فرمود به این که قول محقق اردبیلی که فرمود این اشکال سندی دارد قول متین است، و این که مرحوم شیخ انصار رضوان الله توجهی به این نقد نکرده است، این عدم توجهشون ضرر ندارد. حقش این بود که به قول متین محقق اردبیلی توجه می شد که سند ندارد. مرحوم سید رضوان الله اسلام کاظم در حاشیهشون می فرمام که این ضعف سند جبران شده است برای اینکه اصحاب در مورد دیگر عمل کردند. پس بنابراین اگر سند این روایت ضعیف باشد، چون در مورد دیگر موافق عمل اصحاب شد، عمل اصحاب به این متوجه این است، مطابق این عمل کردن، ضعفش جبران می شود. مروای خوی رضوان الله اشکال بکنن به اینکه این چه تقویتی است؟ اگر روایتی چند جمله داشت و یک و ضعیف بود و یک جمله اش در یک موردی مورد عمل اصحاب بود برای شواهد خاصی که مثلا دارد، این دلیل نیست که همه جمله های این روایت و فقره های این روایت قابل اعتماد است و مولا عمل اصحاب. این اساره نقد مرحومای خویی نسبت مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله، اما این نقد اصلا وارد نیست. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله که نفرمود این روایت چند فقره دارد، چند مطلب دارد که یکی از مطالبش در یه مورد دیگری عمل شده، که تا شما بگید بین که اون موردی که مورد عمل برفرض که ما قبول داشته باشیم عمل اصحاب جابر است، برفرض بپذیریم که ضعف سندی منجبر به عمل فقها هاست، اگر روایتی در چند جمله داشت، چند فقره داشت، یک فقرش در یه موردی به یه مناسبتی مورد عمل اصحاب بود باعث تقویت اون روایت نمی شود، از اون قبیل نیست. همین روایت چند جمله ای، نه کم نه زیاد، به همین روایت در باب مسقطات خیار که اگر تبری بشود خیار ساقط است، فقها عمل کردند، شما هم عمل کردی در کنار مفهوم صحیح ضراری قصه و صحیح ضراری که گذشت که علم مشتری مسقط خیار عیبه، تبرئه بایه، تبری بایه و پذیرش مشتری مسقط خیار است. هم به صحیح ضراره اصحاب استناد کردن، هم به مکاتبه، همین مکاتبه، این جمله اضافه ندارد، مطلب دیگری ندارد، مورد دیگری نیست، تو همین باب خودمونه. این چه کار به اون دارد که یه جمله چند روایت چند روایت جمله داشته باشد؟ نه، منظور این که تبری، همین روایت که درباره تبری و عدم تبری است، منتها مخ اختلاف داره که تبری شده یا نشده. اگه تبری شده باشه که خیار نیست، اگه تبری نشده باشه که خیار هست. در مسئله تبری به همین روایت عمل شده، جای دیگر نیست. یه وقت اسم ما بگیم این چند جمله دارد، به یه جمله عمل شده، به این جمله عمل شده. در همین مورد که اگر تبری بشه اختلاس خیار ساقط است، تبری نشه خیار ساقط نیست، به همین روایت به همین جمله تبری در مبحث سابق عمل شده، این چیزی بیگانه ای نیست. فرماش مرحوم سید اینه و هر دو کاظمین، کاظمین یعنی مرحوم اصفهان کاظم و اخوند مولا کاظم رضوان الله علیه ما، خب اینا دیگه جزء فتاحل فقهای ما هستند، هر دو پذیرفتن فرمایش مرحوم شیخ رو. مرحوم شیخ که فرمود فی کل منهما نظر، یعنی هم نقد اشکال سندی وارد نیست، هم موافقت مخالفت قاعده وارد نیست، هم مرحوم آخون قبول کرده و توجیه کرده به شرح داده، هم مرحوم اصفهان کاظم. مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمود به این که این وثاقت دارد این روایت، و مرحوم اصفهان کاظم هم میگه در غیر این مورد عمل شده، در غیر این مورد عمل شده. یعنی الان ما بحث ما در اختلاف حقوقی است، یعنی مسئله قضایی است، اما حکم فقهیش رو همین روایت در بحث این که تبری باعث سقوط خیار عیب است عمل کردن، روایت جزئی نیست، مورد جدایی هم نیست، فقره جدایی هم نیست. بنابراین خود اصحاب به همین روایت در مسئله این که تبری باعث سقوط خیار عیب است عمل کردن. این چیزی نیست که یه موردی باشه، یه جمله جدای باشه که اصحاب جداگانه بهش عمل کرده باشن. پس نقد این ایشون رضوان الله علیه نسبت به اون فتاویل علما رضوان الله علیه مرحوم اسلام کاظم اینا وارد نیست. خب میمونه این مطلب که صرف مکاتبه بودن که ضعف نیست. نه، اگه یه روایتی شفاهن، شفاهی نه، یا شفهی یا شفاهن، ما یه چیزی به نام شفاهی نداریم، یا شفاهن یا شفهی. اگر کسی شفهی سوال کرد یا شفاهن سوال کرد، خب یه چیزی روشنیست برای خود او. مکاتبه باشد میگن احتمال تقیه است. خب اگر شما سند روایت را تا کاتب احراز کردی، خود کاتب مورد وثوق شما بود، یه همچین روایتی میشه حجت دیگر. گاهی مطابق با تقیه است، خب شما موافقت عامه رو ببینید، مخالفت عامه رو ببینید. این دیگه به رجال و درایه بر نمیگرده، این به متن بر میگرده. آیا این مطابق با تقیه است یا موافق با تقیه، این به کتابت بر نمیگرده، این به سند بر نمیگرده، این به رجال و درایه ارتباط ندارد، به محتوا. ببینید فتوای اصحاب مطابق فتوای علما موافق است یا نه. اونم تشخیص تقیه کار آسانی نیست. خدا قره رحمتون برای ما برجیدی رو اصراری داشت که در حمل روایت بر تقیه با زمان و زمین ملاحظه بشه. اگر فتوای شافعی در فلون منطقه رایج بود و حکومت هم برابر او عمل میکرد، و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در یه شهر دیگری جوابی فتوای رو مثل استفتار جواب داد که اونجا اصلا فتوای شافعی رواج ندارد، خب این چه تقیه است؟ حمل روایت بر تقیه در جاییست که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه در یک زمان و همون زمین فتوای داده باشد، یک فتوای رائج قادرانه و قاهرانه اون زمان و اون زمین فتوای مثلا فرون شخص باشد، دو، بله این احتمال تقیه است. سه، اما اگر صرف این که فتوای امام سلام الله علیه موافق با فتوای یکی از پیشوایان اهل سنت بود و این اهل سنت هم در همون شهر بود و کاملا منزوی بود، نه خودش سمتی داشت نه اونها که سمت داشتن برابر فتوا او عمل میکردن، این چه حمل بر تقیه است؟ صرف توافق دو فتوا که باعث حمل بر تقیه نیست، اونجا که قدرت حکومتی هست و مانندان بر جا بر تقیه است. بنابراین صرف این که این مکاتبه است دلیل بر ضعف نیست. پس فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی رو نمیشه پذیرفت. این علمه این که نپذیرفت، یعنی مرحوم شیخ توجه نکرده، مرحوم اسلام کاظم توجه نکرده، مرحوم آخوند توجه نکرده، پس مشکل سندی ندارد. میمونه مشکل دلالی که شما گفتی این روایت مخالف قاعده است. خب شما همه قواعد باب قضا را بررسی کردید، بعد گفتید این مخالف با قواعد باب قضا است، یا برخی از قواعد بررسی کردید، بعد اون قاعده دارج و راج باب قضا این است که مدعی باید بیان اقامه کند و منکر باید سوگند یاد کند، زیرا منکر قولش موافق با اصل است، مدعی قولش مخالف با اصل، و اون اصلا اصل استصحاب است، اصل عدم براءت است، اصل عدم تبری است. قبلا تبری نکرده بود، الان کما کن. اما قبلا گذشت که منظور از این اصل حجت در مسئله است نه اصل عملی. اون حجت در مسئله گاه اصل عملی است گاه اماره، ما اینجا اماره ای داریم که قول بایع موافق با اون اماره است و اون ظاهر حال است. ظاهر حال این است که کسی در بازار حراج وقتی کالا رو حراج کرده مرتب رسم اون روز این طور بود که اینا برابر اون رسم اون روز میگوین. و از خود مکاتبه هم از متن کتابت اون نویسنده برمی آید که رواج بازار من یزید بازار حراج این است که هر وقت چوب بلند میکند بگه من یزیدی و من یزیدی و میگه هر عیبی که هست به عهده خود. خب این ظاهر حال این است که تبری کرده. مشتری که میگوید تو تبری نکردی یا من نشنیدم، هر دو خلاف ظاهر است. ظاهر حال بازار مزایده تبری است و ظاهر حالی هست که کسی که صحیح و سامعه باشد مانند دیگران میشنود، چطور دیگران شنیدند و نشنید. این ظاهر حال موافق با بایع است، قول بایع با این ظاهر موافق است و این ظاهر هم حجت است و منظور از اصل حجت موجود در مسئله است. پس قول بایع موافق با حجت در اصل است، موافق با اصل است، قول او مقدمه. بنابراین حالا میمونه اشکال سوم که اصلا این روایت در فضای بحث بکند که اونجا خیارآور نیست، چون شما میخواد بگید که بعد العقد این حادثه پیش آمد. اون مشتری میگوید به این که من قبل از این که عقد رو بخوانم دارم اعلام میکنم آگاهی مزایده که نه ایجاب است نه قبول. این زمینه گفتگو، این گفتگو برای معامله است، این نه ایجاب است نه قبول. این قبل از عقد داره تبری میکنه. شما میگید که من او رو شنیدم این رو نشنیدم، این اختلاف به کجا برمیگردد؟ که این مطلب سوم است که جداگانه باید هم تحلیل بشه و هم پاسخ داده بشه. بنابراین اگر شما نقد سندی دارید، این نقد سندی قابل دفع است. نقد دلالی دارید که این روایت مخالف قاعده است، میگیم نه مخالف قاعده نیست. حالا درباره نقد سندی شاید ما خیلی حرف نداشته باشیم، مثلا بگیم فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم اسلام کاظم، مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیهم تام است. اما درباره نقد دلالی که آیا موافق قاعده است یا نه حرف داریم و همچنین مطالب بعدی. والحمدلله رب العالمین.